رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام و شام بخیر. امید است روز اول ماه رمضان را به صحت و سلامتی سپری کرده باشید. نخستین برنامه دری شامگاهی امروز رادیو آشنای صدای امریکا را که شامل خبرها و گزارش هاست با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم.
پیشنهادات و شرایط افغانستان در مبارزه با دهشت افغانی به پاکستان واضح شد. خشونت های سنتی در پاکستان افزایش یافته است و عراق عملیات گسترده ای را علیه شورشیان در آن کشور راه اندازی کرده است.
علاوه بر مشروع خبرها، گزارش های نیز داریم در مورد با فرارسیدن ماه رمضان قیام مواد خوراکی در افغانستان افزایش یافته است. یک محموله جدید تجهیزات نظامی روسیه به سربازان عراقی رسید و گزارش صحی در مورد تشخیص زودتر داون سندروم و امکان بهبود آن. همچنان خبرهای اقتصادی و ورزشی را نیز داریم. پس از شنیدن این همه خبرها و گزارش ها برنامه گفت و شنود نیز به نشر می رسد. با رادیو آشنا باشید. ابتدا مشروع خبرها با محمد هاشم حبیب زاده و من صفیه حساس.
با عرض سلام. رئیس جمهور افغانستان در نامه به صدر اعظم پاکستان شرایط را برای مبارزه مشترک بر ضد دهشت افغانی و افراطیت مشخص نموده است. این نامه از سوی مشاور امنیت ملی افغانستان به حکومت پاکستان تحویل داده شده است. نجیب الله احمدیار جزئیات این نامه را شرح می دهد.
در یک خبرنامه ارگ ریاست جمهوری گفته شده است که در این نامه حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به همتای پاکستانیش نوشته است که در جنگ بر ضد طالبان و دیگر گروه های دهشت افغان غیر نظامیان نباید آسیب ببینند. کابل همچنان از اسلام آباد خواسته است تا پلیسی طالبان خوب و طالبان بد را کنار گذاشته و بدون تفکیک شورشیان و دهشت افغانان را هدف قرار دهد. رئیس جمهور افغانستان گفته است پناهگاه های دهشت افغانان و مراکز حمایوی آنها باید در پاکستان از بین برده شود. راکت پراگنی های پاکستان بر خاک افغانستان پایان یابد و در مبارزه مشترک دهشت افغانی منطقوی تلاش های هند و چین نیز باید هماهنگ شود. این شرایط که شامل یک راهنمود برای اقدامات آینده میان افغانستان و پاکستان نیز است، از سوی رنگین داد فرسپنتا مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان به پاکستان تسلیم داده شده است. تا حال مقامات پاکستانی در مورد شرایط کابل برای مبارزه مشترک بر ضد دهشت افغانی تبصره‌ای نکردند.
پلیس در ایالت پنجاب پاکستان میگوید که یک دختر 17 ساله و شوهرش که بدون اجازه خانواده ازدواج کرده بودند توسط اعضای خانوادهشان کشته شدند. اصغر علی آمر پلیس صحابی گفت که معافیه بیبی و شوهرش سجاد احمد 30 ساله توسط والدین، دو کاکا و پدر بزرگ دختر با استفاده از کارد قصابی کشته شدند و مظنون از سوی پلیس توقیف شده است. در یک واقعه دیگر در ایالت پنجاب پلیس میگوید که یک مرد 26 ساله زمان یک دختر جوان را به آتش کشید که درخواست ازدواج با او را رد کرد. پلیس میگوید که دختر در شفاخانه جان داد و قاتل بازداشت شده است.
اردوی عراق برای تصرف مجدد شهر تکریت از افرادگیرایان سنی یک عملیات عمده را راه اندازی کرده است. مقامات نظامی میگویند که عملیات زمینی عمده روز شنبه با درگیری های شدید میان شورشیان سنی و نیروهای ویژه عراقی برای تصرف یک دانشگاه آغاز شد. هلیکوپترهای جنگی عراق بر شورشیان آتش گشود و تانک های آنان از طرف جنوب شورشیان را هدف قرار داد. در این حال عراق میگوید که چندین تیاره جت جنگی مستعمل روسی را دریافت کرده است. حکومت شیعه عراق اطمینان دارد که این جت ها در کوبیدن موازی شورشیان سنی بسیار مؤثر خواهد بود. عملیات اخیر اردوی عراق پس از آن آغاز شد که مقامات ایالات متحده گفتند که تیاره های بی پیلوت مسلح امریکایی برای حفظ مشاورین نظامی در حریم فضایی عراق به پرواز درآمدند. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده گروه 300 نفری نیروهای ویژه امریکایی را در اوایل ماه جاری به عراق فرستاد تا نیروهای امنیتی را تقویت بخشیده و مراکز عملیاتی مشترک را برای مبارزه با تندروان سنی ایجاد کنند. در خبر دیگر یک کاروان شورشیان سوری برای جنگ بر ضد شورشیان گروه تندرو دولت اسلامی عراق و شام و حمایت از حکومت عراق راهی مرز عراق شدند.
یک جنرال ایرانی گفت که تهران آماده است عراق را در جنگ علیه شورشیان کمک کند. برید جنرال مسعود جزایری معاون لویدرستیز قوای مسلح ایران گفت که پاسخ ایران و ملیشه ها قطعی و جدی خواهد بود. شرح بیشتر از نجیب الله احمدیار.
جنرال جزائری در مورد این که ایران چه کمک را با بغداد فراهم خواهد کرد جزئیات ارائه نکرد، اما گفت که کمک ها در بخش دفاعی و استخباراتی خواهد بود. این جنرال ایرانی در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که کشورش به مقامات عراقی گفته است که تجربه پیروزمندانه دفاعی که در سوریه از آن استفاده شده است در عراق نیز به کار گرفته خواهد شد. بر اساس منابع مخالفین سوریه و آگاهان مسائل امنیتی، کمک‌های ایران در سوریه شامل متخصصین نظامی، قماندانان ارشد سپاه قدس و نیروهای استخباراتی سپاه پاسداران بود.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ادامه اخبار. جت‌های اسرائیلی امروز چندین محل در فلسطین را که ظن فعالیت‌های دهشت افکنی در آن می‌رفت، آماده حملات هوایی قرار داد. کارمندان صحی فلسطینی از زخمی شدن دو تن در این بمباردمان خبر دادند. این حملات ساعت پس از آن انجام شد که یک فابریکه اسرائیلی در اثر راکت‌های فایر شده از داخل قلمرو فلسطین آتش گرفت. اردوی اسرائیل میگوید که از آغاز ماه جون تندروان در نوار غزه بیش از 60 راکت را بر اسرائیل شلیک کردند. تنش‌ها پس از آن افزایش یافت که سه تپه اسرائیلی به تاریخ 21 ماه جون در سواحل غربی ناپدید شدند. اسرائیل گروه حماس را به اختطاف آنان متهم کرده و صدها عضو حماس را در رابطه با این قضیه توقیف کرده است، اما حماس هر نوع دست داشتن در این قضیه را رد می کند.
شورشیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین 4 ناظر سازمان همکاری و امنیت در اروپا را پس از یک ماه اسارت آزاد کردند. مقام های این سازمان میگویند که وضعیت ناظرین خوب بوده، اما تا حال واضح نشده که انگیزه اسارت آنان چی بوده است. اتحادیه اروپایی از جدایی طلبان و حامیانشان در مسکو میخواهد تا برای کاهش بحران در شرق اوکراین گام های عملی را بردارند، در غیر آن با تعزیرات بیشتر مواجه خواهند شد. اتحادیه اروپایی میخواهد تا هر دو جانب وارد مذاکرات صلح شده و به ناظرین اجازه داده شود تا وظایفشان را انجام دهند.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای آمریکا گوش می دهید.
و اکنون خبری از هند. شمار تلفات فروریختن یک تعمیر در ایالت تامل ناروی هند به 9 تن رسید. ده ها تن دیگر هنوز در زیر آوار آن ساختمان نزیر کار گیر ماندن. شاهدان عینی می گویند که 50 نفر در زمان فروریختن این ساختمان مصروف کار بودند. آنان می افزایند که اکثریت گیر ماندگان کارکنانی هستند که در زمان باران و رعد و برق شدید در آن ساختمان پناه برده بودند. اسپی سلفام رئیس تیم نجات می گوید که تلاش های آنان برای نجات گیر ماندگان ممکن چندین روز را در بر بگیرد.
او
میگوید که این یک کار تکنیکی است. ما باید آوار را بیرون کشیده و موقعیت افراد را مشخص کنیم. وظیفه نخست نجات گیرماندگان است. مقامات میگویند که تا به حال نزدیک به 30 کارگر نجات داده شده است.
مصر موعظه های ماه رمضان را به موضوعات اخلاقیات و عقاید محدود می سازد. مقامات ارشد امور دینی به روز یکشنبه گفتند که این اقدام سخنرانی های سیاسی را در آن کشور محدود می سازد. محمد مختار گوما یک مقام امور دینی در مصر گفت که این تصمیم در جریان ماه رمضان باید باعث نفاق نه بلکه اتحاد مردم شود. او گفت که در حکومت گذشته سخنرانی های مذهبی جنبه و انگیزه سیاسی داشت که روحیه مردم را متاثر ساخته بود، اما مقامات مصر اکنون تلاش دارند تا روحیه ها را احیا نمایند. واعظان مساجد از قبل از سوی حکومت مصر استخدام شدند.
و کوریای جنوبی میگوید که کوریای شمالی دو میزایل برد متوسط را در سواحل ژاپن به آزمایش گرفت. مقام های کوریای جنوبی میگویند که این اقدام کوریای شمالی نقض فیصلنامه ملل متحد است. ژاپن نیز در مقابل این اقدام کوریای شمالی احتجاج کرده است. در جریان ماه جون این دومین بار است که کوریای شمالی میزایل برد متوسط را به آزمایش میگیرد. و اخبار ورزشی و اقتصادی را از همکارم نسرین محمود عزیزی میشنویم.
قرار است برزیل و کولومبیا بعد از پیروزی در 16مین دور آغاز مسابقات برای قهرمانی جام جهانی با هم مسابقه دهند. برزیل در یک مسابقه دراماتیک با ضربه پنالتی چلی را از پا درآورد و در جلو قرار گرفت. پیروزی تیم کشور میزبان با استقبال هواداران تیم فوتبال برزیل مقابل گردید. ادسن لیما یک تن از تماشاچیان مسابقات برزیل اظهار داشت: من واقعا احساساتی هستم، قلبم آشکارا میتپد، امیدوارم دور یک چهارم نهایی نسبت به دور فعلی وقت کمتری را بگیرد. اندره میرر یک تماشاچی دیگر مسابقات برزیل گفت: صادقانه بگویم به من دیگر ناخن باقی نمانده، همه را جویدم و از بین رفته است. این مسابقه فقط آغاز یک انتهاست. در بازی‌های دیگر روز شنبه، طرفداران تیم کلمبیا تیمشان را در اولین سفر به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی با پیروزی 2-0 بر یوروگوای در ریو دی ژانیرو کمک کردند. یک تن از طرفداران چلی گفت: ما با شور و شوق و با حرارت مسابقه کردیم. نمی‌توانم چیز دیگری در مورد بازیکنان بگویم. آنها خیلی خوب بازی کردند. در مرحله یک چهارم نهایی کولومبیا برزیل را که به طور بی‌سابقه در صدد کسب ششمین لقب قهرمانی جام جهانی است و با توافق عمومی امسال بار دیگر برنده خواهد شد، با اشکال مواجه خواهد ساخت. طبق تقسیم اوقات امروز یک شنبه تیم‌های هالند با مکزیکو و کوستاریکا با یونان مسابقه خواهند داد. و در بخش اقتصاد، انکشاف یک میدان گاز طبیعی در سواحل اسرائیل باعث امضای یک توافقنامه جهت تهیه گاز به یک مرکز تسهیلاتی در مصر گردیده است. شرکت دلیک درلینگ اسرائیل میگوید که سالانه 7 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را به شرکت بی جی برتانوی در شهر ایدکوی مصر از طریق پایپلاین زیر آبی برای 15 سال تهیه و انتقال خواهد داد. یک تن از مقامات وارد در این معامله به شرط عدم افشای نامش و خاطر اجازه نداشتن اظهار نظر در این بخش گفت: این توافق با ارزش 30 میلیارد دلار خواهد بود که بزرگترین معامله انرژی در تاریخ اسرائیل می باشد. تا این اواخر مصر گاز طبیعی را برای اسرائیل تهیه می کرد، اما با تعقیب سقوط حسنی مبارک در 2001 تدارکات مختل گردیده و در نهایت متوقف شده است.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
مجمع خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید و اکنون میپردازیم به نشر گزارش های این برنامه. مردم شکایت دارند که با فرارسیدن ماه رمضان قیمت مواد خوراکی در بازارها بلند رفته، اما اتحادیه مواد خوراکی میگوید که از قیمت مواد خوراکی هیچ در قیمت مواد خوراکی هیچ تغییر رونما نشده است. در این حال شورای کابل میگوید که دیگر صلاحیت نرخ گذاری مواد خوراکی را ندارد. در این رابطه گزارشی را برایتان تهیه کردم. مردم شهر کابل و سایر ولایات افغانستان شکایت دارند که با فرارسیدن ماه رمضان قیمت مواد خوراکی به شدت بلند رفته و بیشتر خانواده هایی که اقتصاد ضعیف و درآمد ماهانه پایین دارند دچار مشکل شدند. آنان از دولت شکایت دارند که قیمت مواد خوراکی روز به روز افزایش می‌یابد، اما از سوی دولت هیچ گونه کنترل صورت نمی‌گیرد. احمد الله باشنده بامیان از دولت تقاضا دارد که قیمت مواد خوراکی را کنترل کند.
ما از دولت تقاضا داریم در این ماه مبارک که همه روزه دارند مواد خوراکی ارزان شود، که کار و غریبی نیست.
یک تن از باشندگان ولایت تخار نیز از افزایش قیمت ها صحبت می کند.
یک کیلو کدو تقریبا اول 8 روپا 7 روپا فروخته می شدن، فیلن در 12 و در 15 روپا رسیدن. بامیان به اصطلاح کلش به 40-50 بودن، فیلن 80 روپا آمدن. نرخ بلند شدن و ماه رمضان مبارک هستن.
این در حال است که ریاست اتحادیه مواد خوراکی این ادعای مردم را رد کرده، می گوید که در افغانستان رقابت آزاد وجود دارد و انحصاری نیست، از این رو قیمت ها خود به خود کنترل می شود. انجینیر فضل رحمان رئیس اتحادیه مواد خوراکی می گوید که من شاهد هستم که در قیمت مواد خوراکی هیچ گونه تغییر رونما نشده است.
و اینکه مثلا مردم میگه که نرخ مواد نخفه مواد اضافی در ماه رمضان بلند میره، این صحیح نیست. چرا که مثلا ما شاهد از این بودیم که امروز صحیح بود که مردم مثلا مواد اضافی زیادتر میخرید که فردا روزه است و در ما روزای روزه باز برشان رمضان درشان مشکل بشه تا به خانه ببره و مذخایر خود چی میکنه. مگر در نرخ کدام مشکل نبود و تقاضا زیادتر بود نسبت به روزه دیگه.
اما رئیس اتحادیه مواد خوراکی افزود که ریاست تنظیم مارکت که به عوض ریاست قیم شاروالی عرض وجود کرده، می تواند برای کنترل قیم نرخنامه را به بازار توزیع کند. در این حال شورواله کابل میگوید که بازار آزاد است و آنان حق ندارند که در بازار آزاد قیمت گذاری کنند. انجینیر خوشمن علومی معاون خدمات شهری شورواله کابل میگوید که آنان در بخش کیفیت مواد و نظارت از مواد تاریخ گذشته مسئولیت دارند ولی برای قیمت گذاری نه.
و ما دیگر حق نداریم که روی قیمت های مواد در شهر تصمیم بگیریم و یا او را قیمت گذاری بکنیم. مگر ما از نظر کیفیت روی مواد و کیفیت بعضی از مواد خوراکه و اونا ما میتونیم که تفتیش بکنیم و کنترل بکنیم.
آقای علومی گفت که در رابطه با کنترل قیمت‌های بازار باید وزارت تجارت و اقتصاد برنامه‌ای داشته باشد. قیمت مواد خوراکه همه ساله در ماه رمضان افزایش می‌یابد. برخی از کارشناسان به این باورند که نبود میکانیزم درست و مشخص برای کنترل بازار سبب افزایش قیمت‌ها در بازار شده است. عقیده آنها زمانی که تقاضا زیاد و عرضه کم می شود فروشندگان مواد در اختیار خود را به قیمت بلندتر به فروش می رسانند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را شنیدید که از هفته صبح تا هفته شام روی عین موج با رادیو آشنای صدای آمریکا نشر دارد، اما شما شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید. و حالا گزارش ها را پی میگیریم. یک محموله جدید تجهیزات نظامی روسی در حال در دسترس سربازان عراقی قرار گرفت که نیروهای امنیتی آن کشور سرگرم جنگ با شورشیان دولت اسلامی عراق و شام هستند. در همین حال وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا تشکیل حکومت فراگیر ملی را یگانه راه حل بحران و تامین صلح در عراق می‌خواند. برگردان گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را از نجیب الله احمدیار می‌شنوید.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت که سرنوشت عراق ممکن در هفته های آینده روشن شود. جان کری گفت که این موضوع بستگی به آن دارد که آیا رهبران آن کشور متعهد به تشکیل حکومت همشمول و تأمین صلح پایدار هستند یا خیر. آقای کری گفت که رهبران شیعه، سنی و کرد عراق تعهد کردند که یک پارلمان همشمول را تشکیل خواهند داد.
آینده عراق با آنچه پیوند دارد که رهبران آن کشور در روزها و هفته های آینده آن را انتخاب خواهند کرد. آینده عراق بستگی به توانمندی رهبران آن کشور به همبستگی و ایجاد صف متحد بر ضد جنگجویان دولت اسلامی عراق و شام دارد.
وزیر خارجه ایالات متحده گفت که هیچ کشوری به شمول ایالات متحده نباید در انتخاب رهبر برای عراق تلاش کند، زیرا به گفته وی این به مردم عراق مربوط می شود. نوری المالکی صدر اعظم عراق با تقاضاهای فزاینده برای کنارگیری از این سمت روبرو است، چون سنی های عراق به این باورند که در صورت شکلگیری حکومت جدید مالکی حقوق آنان را نادیده خواهد گرفت. در حالی که نیروهای امنیتی عراق سرگرم جنگ با شورشیان وابسته به گروه مسما به دولت اسلامی عراق و شامن، شامگاه شنبه محموله جت‌های جنگی ساخت روسیه با آن کشور مواصلت کرد. انور هما امین فرمانده نیروهای هوایی عراق این جنگ افزار را نیاز مبرم سربازان عراقی عنوان کرد.
ما نیاز مبرم به این نوع طیاره‌ها در جریان این زمان دشوار داریم. این جت‌ها در چند روز آینده به منظور حمایت از قطعات و برای مبارزه با گروه داعش مورد استفاده اردو قرار خواهد گرفت.
جت‌های جنگی ساخت روسیه در کنار طیاره‌های مسلح بی پیلوت آمریکایی در حریم فضایی عراق پرواز خواهد کرد. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا.
دلیل این که برخی از این جت‌ها مجهز به سلاحند، آن است که در درجه اول برای حفاظت از نیروهاست و برای حفاظت مشاوران است، چون ما در حال حاضر برخی از مشاوران نظامی را به کشور معرفی کردیم که آنها در خارج از محدوده سفارت کار خواهند کرد.
در همین حال قاسم الموسوی، سخنگوی اردوی عراق، میگوید که فرماندهان دولت اسلامی عراق و شام در حال فرار از محلات درگیر جنگ هستند.
می توان تأیید کرد که روحیه دشمن رو به تضعیف و شکست کامل است. معلومات واصله نشان می دهد که اکثر فرماندهان دولت اسلامی عراق و شام در لباس زنانه در حال فرار و عقب نشینی از اکثر قرارگاه هایشانند.
به دنبال سقوط پی در پی و فوری چندین شهر عراق از سوی تندروان سنی وابسته به گروه دولت اسلامی عراق و شام، نیروهای امنیتی عراق عملیات را بر ضد این گروه در چند جبهه آغاز کرده است. در صورتی که این عملیات با موفقیت بیانجامد، اعتماد خدشه‌دار شده مردم نسبت به سربازان عراقی و نیز نوری‌المالکی صدر اعظم آن کشور که در صدد بقای قدرت خود است تا حد اعاده خواهد شد.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از آمریکا تا افغانستان.
و گزارش آخری این برنامه گزارش صحی است. داون سندروم یا اضمحلال عقلی یکی از اختلالات ارثی بوده که در سراسر جهان از هر یک هزار طفل یک طفل به آن مبتلا است. این اختلال ارثی باعث معلولیت های جسمی و ذهنی می شود و اگر به زودی تشخیص شود امکان بهبودی طفل موجود است، اما این امر به آزمایشات مغلق طبی نیاز دارد که به سادگی در هر جا به دسترس قرار ندارد. جورج پوتیک خبرنگار صدای آمریکا گزارش را تهیه کرده که همکارم تقدیم می کند.
داون سندروم به یک جمعیت خاص محدود نبوده، اما در اطفال که از مادران مسن و یا هم در جوامع قبیلوی و مذهبی متولد می شوند شایع‌تر است. این مشکل در کشورهای انکشاف یافته قبل از تولد شناسایی شده و اکثر زنان ترجیح می دن که سخت کنند. همچون واقعات در مناطقی که معاینات ویژه به دسترس نباشد صورت نگرفته، زیرا این نقص زمانی که طفل تولد شود به مشکل تشخیص می گردد.
در بعضی از موارد صرف در چهره نوزاد تشخیص شده می تواند، اما در اکثر موارد این کار دشوار است، حتی برای کسانی که در مورفولوژی یا علم ظاهرشناسی و ارثیت تجربه داشته باشند.
ولی محققین این اینستیتوت اکنون یک پروگرام کامپیوتری را ایجاد کردند که توسط آن داون سندروم را بعد از تولد فوراً تشخیص دهند. لنگورا رو می گوید که استفاده از این تکنولوژی بسیار آسان است.
شما تلفنتان را میگیرید، یک عکس فوری گرفته و این تکنولوژی روی آن به طور خودکار عملیه را اجرا میکند و سپس با نشان دادن نمرات میتوانیم تشخیص دهیم که آیا طفل به داون سندروم مبتلا است یا خیر.
صحت بودن این تشخیص بین 96 تا 97 درصد است، یعنی به اندازه مفید است که یک مورفولوژیست با تجربه در اتاق ولادت موجود باشد. اکنون ساینسدانان روی یک نسخه این آزمون کار میکنند که دکتران اطفال، نرس ها و قابله ها با استفاده از این تکنولوژی از طریق تلفن های هوشمند عکس گرفته و فورا نتایج را دریافت کنند.
عشق تو دیوانه شدم،
شنوندگان عزیز، قبل از آغاز برنامه گفت و شنود خبری اتری توجه شما را به شنیدن خلاصه اخبار جلب می‌دارم. رئیس جمهور افغانستان در نامه به صدارت پاکستان شرایط را برای مبارزه مشترک بر ضد دهشت افغانی و افراطیت مشخص نبوده است. این نامه از سوی مشاور امنیت ملی افغانستان به حکومت پاکستان تحویل داده شده است. پلیس در ایالت پنجاب پاکستان میگوید که یک دختر 17 ساله و شوهرش که بدون اجازه خانواده ازدواج کرده بودند توسط اعضای خانوادهشان کشته شدند. از قرری آمر پلیس صحابی گفت که معافیه بیبی و شوهرش سجاد احمد 30 ساله توسط والدین دو کاکا و پدر بزرگ دختر با استفاده از کارد قصابی کشته شدند و مظنون از سوی پلیس توقیف شده است. اردوی عراق برای تصرف مجدد شهر تکریت از افراطیان سنی یک عملیات عمده را راه اندازی کرده است. مقامات نظامی میگویند که عملیات زمینی عمده روز شنبه با درگیری‌های شدید میان شورشیان سنی و نیروهای ویژه عراقی برای تصرف یک دانشگاه آغاز شد. هلیکوپترهای جنگی عراق بر شورشیان آتش گشود و تانک‌های آنان از طرف جنوب شورشیان را هدف قرار داد. در خبر دیگر، یک کاروان شورشیان سوری برای جنگ بر ضد شورشیان گروه تندرو گروه دولت اسلامی عراق و شام و حمایت از حکومت عراق راهی مرزهای آن کشور شدند. یک جنرال ایرانی گفت که تهران آماده است عراق را در جنگ علیه شورشیان کمک کند. بری جنرال مسعود جزایری، معاون لویدرسیز قوای مسلح ایران، گفت که پاسخ ایران به ملیشه ها قطعی و جدی خواهد بود. جنرال جزایری در مورد اینکه ایران چه کمکی را به بغداد فراهم خواهد کرد جزئیات نداد، اما گفت که کمک ها در بخش دفاعی و استخباراتی خواهد بود. جت‌های جنگی اسرائیل امروز چندین محل در فلسطین را که از ظن فعالیت‌های دهشت افغانی در آن می‌رفت آماج حملات هوایی قرار داد. کارمندان صحی فلسطینی از زخمی شدن دو تن در این بمباردمان خبر دادند. این حملات ساعت پس از آن انجام شد که یک فابریکه اسرائیلی در اثر راکت‌های فایر شده از داخل قلمرو فلسطینی آتش گرفت. اردوی اسرائیل می‌گوید که از آغاز ماه جون تندروان در نوار غزه بیش از 60 راکت را بر اسرائیل پرتاب کردند. شورشیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین 4 ناظر سازمان همکاری و امنیت در اروپا را پس از یک ماه اسارت آزاد کرد. مقام‌های این سازمان می‌گویند که وضعیت ناظرین خوب بوده، اما تا حال واضح نشده است که انگیزه اسارت آنان چه بوده است. شمار تلفات فروریختن یک تعمیر در ایالت تامل ناروی هند به 9 تن رسید. ده تن دیگر هنوز در زیر آوار آن ساختمان زیر کار گیر مانده‌اند. مصر موزه های ماه رمضان را به موضوعات اخلاقیات و عقاید محدود می سازد. مقامات ارشد امور دینی به روز یکشنبه گفتند که این اقدام سخنرانی های سیاسی را در آن کشور محدود می سازد. و کوریای جنوبی می گوید که کوریای شمالی دو میزایل برد متوسط را در سواحل ژاپن به آزمایش گرفت. مقام های کوریای جنوبی می گویند که این اقدام کوریای شمالی نقض